نوریاس نوری، خسته نباشین و صبحتان بخیر. سلام و صبح شمایی که صدای مراز رادیو آزادی مشنوید، هم بخیر. 7:30 صبح به وقت کابل است. در جریان مجله خبری مشنوید که بر اساس گزارش‌ها گروه طالبان عملات خود بر نیروهای آمریکایی را متوقف ساخته و تعهد کرده که عملات بر نیروهای افغان را هم کاهش می‌دهد و سازمان صحی جهان می‌گوید جلوگیری از انتشار ویروس کشنده کرونا امکان پذیر است. این ویروس تا اکنون جان بیش از 130 تن را در چین گرفته. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه برنامه مرور خواهیم کرد. فرشته نگاه هستم و مجله خبری امروز رادیو آزادی را با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز می کنم. در آغاز سرخط چند خبر. گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل می گوید در جنگ های سال گذشته میلادی در افغانستان بیش از 2500 غیر نظامی کشته شدند. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در مسابقات کوارتر فاینال جام جهانی فردا با تیم پاکستان رویارویی می کند و پارلمان اروپا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را با اکثریت قاطعی آرا تایید کرد. تفصیل خبرها. گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل می گوید در جنگ های سال گذشته میلادی در افغانستان به غیر نظامیان تلفات وارد شده. گزارش بر اساس یافته های یونما دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان گفته در 9 ماه اول سال گذشته 2563 غیر نظامی کشته و 5676 تن دیگر زخمی شدند. گزارش اکثر این تلفات را به عملات و انفجارهای مخالفین مسلح دولت نسبت می‌دهد، اما سازمان عفو بین الملل در این حال می‌گوید که تلفات ملکی در نتیجه عملیات جستجو و هوایی نیروهای دولتی هم افزایش یافته. در این حال وزارت دفاع افغانستان جلوگیری از تلفات غیر نظامیان را از اولویت‌های خود می‌داند. رولا احمدزی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی در این مورد دیروز گفت:
اولین شی که مهم است عدد عام و گروه تلفات مخنیوی دی. په دومه برخه کې زمونږ د دفاعي امنیتي ځواکونو د تلفات د کچې راټیټېدل دي.
عمر ورایچ مسئول بخش آسیای جنوبی سازمان عفو بین الملل میگوید جهانیان نسبت به تلفات ملکی در سال جاری 2020 میلادی باید بی تفاوت نمونند و از افغانها حمایت کنند. پنتاگون و وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا هویت دو تن از افسران نیروهای هوایی این کشور را که در اثر سقوط یک طیاره در ولایت غزنی افغانستان جانهایشان را از دست دادند اعلام کرد. اردوی آمریکا دیروز گفت قربانیان این حادثه دگرمن پالواس 46 ساله و تورن ریان اس فنیوف 30 سالند. به گفته اردوی آمریکا تحقیقات در مورد چگونگی سقوط این طیاره در ولسوالی دیک ولایت غزنی هنوز هم ادامه دارد. جنرال فرانک مکنزی قماندان فرماندهی مرکزی آمریکا در صحبت با خبرنگاران در عربستان سعودی گفته که مطمئن است این طیاره از سوی اقدامات دشمن سقوط داده نشده. گروه طالبان ادعا کرده که این طیاره آمریکایی را با اصابت راکت سقوط داده. جنرال مکنزی همچنان افزوده باور نمی کند که نیروهای آمریکایی به خاطر رفتن به محل سقوط این طیاره با مقامات دشمن روبرو شده باشند. او گفت که خرابی هوا باعث تاخیر در این کار شده. از سقوط طیاره آمریکایی در غزنی روز دوشنبه گزارش شد. امروز 18 سال روز آغاز نشرات رادیو آزادی است. رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد نشرات خود را روز دوم دلو سال 1380 هجری شمسی آغاز کرد. در آغاز این رادیو روزانه 3 ساعت نشرات داشت و تنها از طریق امواج متوسط نشر می شد. اما اکنون از 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 نشرات 12 ساعته دارد و در همه نقاط افغانستان قابل دسترسی است. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در مسابقات کوارتر فاینال جام جهانی فردا جمعه به مصاف تیم پاکستان می رود. فرید اوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
تیم 19 سال افغانستان به این مسابقه آمادگی کامل دارد و
و ما امید داریم و باوری هستیم که تیم نوسال افغانستان در این مسابقه نتیجه خوبی خواهد داشت.
قرار است این بازی ساعت 12:30 چاشت به وقت کابل آغاز شود. اکنون هم از منطقه و جهان افراد مسلح ناشناس دو زن کارمند کمپاین واکسین پولیو را در شمال غرب پاکستان به ضرب گلوله کشتند. این واقعه دیروز در قریه پارمولو در ولسوالی سوابی ایالت خیبر پشتونخوا رخ داد. پلیس محلی به بخش مشال رادیو آزادی گفته که این زنان مصروف واکسین پولیو یا فلج اطفال در منطقه بودند. کدام کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را تا هنوز به دوش نگرفته. پارلمان اروپا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را با اکثریت قاطع آرا تایید کرد. با این رأی‌گیری زمینه برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به تاریخ 31 جنوری مهیا می شود. در رأی‌گیری دیروز 621 عضو پارلمان رأی تایید و 49 تن دیگر رأی مخالف دادند و 13 عضو دیگر از رأی دادن خودداری کردند. لندن تلاش دارد تا در 11 ماه آینده به یک معاهده همه‌جانبه تجارتی با اتحادیه اروپا دست یابد. بریتانیا نخستین کشور است که بعد از 47 سال اتحادیه اروپا را ترک می‌گوید. این اتحادیه اقتصادی و سیاسی 27 کشور عضو دارد. و رئیس جمهور روسیه یک زن 27 ساله به نام نما یساکر را که تابعیت دوگانه اسرائیل و آمریکا را دارد عفو نموده و از حبس رها ساخت. او به جرم قاچاق مواد مخدر به 7 سال زندان محکوم شده بود. رئیس جمهور پوتین در فرمان دیروز خود گفت که نما یساکر را به خاطر رعایت اصول بشری رها می سازد و حبس باقی مانده وی را می بخشد. این زن در ماه اپریل سال گذشته هنگام سفر از هند به اسرائیل در مکزیکو بازداشت شده بود. پلیس نزد وی 9 کیلوگرم ماریجوانا دریافت کرده بود. پایان سرویس خبری. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اکنون پیش بینی وضعیت جوی کشور را از همکارم آرزو غیاثی میشنویم.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را اداره هواشناسی افغانستان بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 4 و پایین‌ترین منفی 5. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 7 و پایین‌ترین 0. کندهار آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 9 و پایین‌ترین 1. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 9 و پایین‌ترین 1. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19 و پایین‌ترین 7.
هفت و 38 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده که گروه طالبان عملات خود بر نیروهای آمریکایی را متوقف ساخته و تعهد کرده که عملات بر نیروهای افغان را هم کاهش می‌دهد. جزئیات تا دقایق دیگر. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را نیز در ادامه مرور می‌کنیم. در مسائل جهان می‌شنوید که سازمان صحی جهان می‌گوید تلاش‌های جهانی برای مهار کردن شیوع ویروس کشنده کرونا به یک مرحله اساس داخل شده. از یک دکتر افغان که تحصیلات عالیش را در چین به پایان رسانیده در مورد علائم ابتلا به ویروس کرونا را پرسیده‌ایم.
سرماخوردگی عادی داشته باشند، بعد از او شاید تب پیدا کنند، بعد از او شاید سلفه داشته باشد، شاید عصب زنند، شاید سردردی برش شاید باشد، شاید ناراحتی برش باشند.
و در ادامه صحبت جالب داریم در رنگ های زندگی.
کار طبق معمول بر من خوشایند است. دوامدار کار میکنم و در کنارش درس میخوانم، فامیل حمایت میکنم.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. سلام و صبح روز پنجشنبه شما که صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. بخیر. امروز دوم دلو 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 30 ماه جنوری 2020 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تخنیک دهی مجله رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها، منطور که پیشتر هم گفتم گزارش ها میرسانند که گروه طالبان عملات خود بر نیروهای امریکایی را متوقف ساخته و تعهد کرده که عملات خود به نیروهای افغان را هم کاهش میدهد. اما با وجود انتشار چنین گزارش ها از افزایش جنگ و درگیری در مناطق مختلف افغانستان هم خبر داده می شود. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
آژانس خبررسانی رویترز از قول منابع آگاه از گفتگوها در قطر گزارش می‌دهد که طالبان میان هم موافقه کردند که حملات خود بر نیروهای آمریکایی را متوقف می‌سازند و حملات بر منافع حکومت افغانستان را کاهش می‌دهند. ولی علی‌رغم چنین گزارش‌ها، جنگ میان شورشیان طالب و نیروهای دولتی در افغانستان به شدت ادامه داشته است. گزارش‌ها می‌رساند که درگیری‌های زمستان امسال نسبت به سال‌های گذشته شدیدتر بوده است. آژانس خبررسانی رویترز گزارش می‌دهد که در چند روز اخیر حداقل 29 عضو نیروهای امنیتی افغانستان کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان هم در آغاز هفته از کشته شدن 51 تن از شورشیان طالب خبر داد. روح‌الله احمدزئی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان شب گذشته و رادیو آزادی گفت که جنگ به خاطر افزایش فشار بر مخالفین مسلح شدت اختیار کرده است.
فشار
از سوی نیروهای دولتی افغان بر دشمن وارد شده است و در زمستان ما فشار خود بالای آنها را افزایش دادیم تا در تابستان آینده راحت باشیم. روز سه‌شنبه گذشته در ولسوالی دیک غزنی، جایی که یک روز قبل یک طیاره نظامی آمریکا سقوط کرد، میان کماندوی افغان و طالبان یک درگیری شدید رخ داد که سپس نیروهای آمریکایی توانستند که به محل سقوط طیاره خود را برسانند. اگرچه شورشان طالب مسئولیت سقوط این طیاره نظامی نو E-11A را ادعا کردند، اما نظامیان آمریکایی گفتند که کدام دلیلی وجود ندارد که این طیاره در اثر فیر دشمن ساقط شده باشد، ولی تحقیقات ادامه دارد. وزارت دفاع افغانستان با وجود شدت یافتن جنگ در سه هفته اخیر و گزارش های افزایش تلفات نیروهای افغان می گوید که با آغاز عملیات تهاجمی خالد در سال 2019 تلفات نیروهای افغان نسبتاً کاهش یافته است. روح الله احمدزئی سخنگوی وزارت دفاع می گوید
زمانی که شما به حالت تهاجمی برمیگردین دقیقاً که سطح تلفات نیروهایتان خیلی کاهش پیدا می کنه و ما به این رسیدیم و امسال تلفات ما برعکس این گزارش خیلی کم بوده.
طالبان در گذشته گفته بودند که برای گفتگوی صلح میزان خشونت در افغانستان را کاهش می دهند، ولی حکومت می گوید که باید آتش بس شود و کاهش خشونت به معنای تداوم جنگ است.
در گزارش بر اساس خبرگزاری رویترز شنیدید که گروه طالبان عملات خود بر نیروهای آمریکایی را متوقف ساخته و تعهد کرده که عملات بر نیروهای افغان را هم کاهش می‌دهد. اما وزارت دفاع افغانستان می‌گوید عملات و عملیات‌ها بر دشمن را در نقاط مختلف افغانستان شدت بخشیده. در پی امین عملیات‌ها، مقام‌های افغان از رهایی بیش از 60 نیروی امنیتی از اسارت طالبان در جریان عملیات نظامی تازه خبر دادند. این نیروها بیش از یک سال در بند طالبان بودند. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
مظفر مرادی و ابراهیم دو سرباز افغان به خاطر نجاتشان از قوای امنیتی و دفاعی ابراز سپاس کرده میگویند
زندان آلاتای سر موتر شد که ما را هر شب میکشتن دو نفر پای ما را بسته میکردن ما را کبلکاری میکردن دیگه نان نمیدادن ما بسیار گشنگی ها را تیر کردیم محبس سر ما چپا شد ما خود ما پای ما برآمدگی است
که او روزی را که جلوی سگ بان آدم قبول نمیکنه سر ما تیر شد شبانه لات خوردگی است لغت خوردگی است گشنگی کشیم پایای ما زنجیر بوده یک نان بازاری را دست
به طول یازمایی که ما بنده بودیم بدون کدام صدمه بدون کدام حادثه ما را نجات دادن از عمق دشمن ما بسیار تشکری میکنیم خوشحال هستیم.
وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای کماندو و خاص افغان عملیات را در ولسوالی بالامرغاب بادغیس انجام دادند. روح الله احمدزئی سخنگوی وزارت دفاع میگوید
نتیجه عملیات ما تانستیم که 62 نفر از نیروهای دفاعی و امنیتی افغان را آزاد بسازیم که در جمله کسایی که آزاد شدن 55 تن اردوی ملی هستند، 4 تن کماندو، دو تن پلیس سرحدی و یک پلیس.
اما نجم الدین برهانی سخنگوی والی بادغیس بر رادیو آزادی گفت در عملیات دیشب در منطقه بوکان ولسوالی بالامرغاب نیروهای افغان و خارجی سهم داشتند و افزود
در نتیجه 5 تن از طالبان اسیر میشن، 3 نفرشان هم در این عملیات کشته میشن. این عملیات دیشب ساعت 10 شب راندازی شده بود که کاملا موفقانه بوده.
آقای برهان گفت این نیروها بیش از یک سال در اسارت طالبان بودند و افزود که آنان از ولسوالی های بالامرغاب و جوند به دست طالبان افتاده بودند. طالبان تا کنون در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. بالامرغاب از ولسوالی های ناامن بادغیس است که به اساس گزارش طالبان بسیاری از بخش های آن را در اختیار دارند. پیش از این طالبان در نبرد با نیروهای امنیتی و دفاعی افغان چندین عسکر و سرباز افغان را در ولایات هلمند، فاریاب، سرپل، بادغیس، بدخشان، پکتیا، غزنی و اخیراً در بلخ اسیر گرفتند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تا دقایق دیگر صحبت جالب داریم در رنگ‌های زندگی، اما پیش از آن همکارم جاوید نعیمی مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
بعد از آمدن بقایای جسد دو سرباز آمریکایی که در سانحه هوایی دوشنبه در ولایت غزنی کشته شدند، توجه شمار از رسانه ها را جلب کرده است. روزنامه واشنگتن پست در این مورد می نویسد سقوط طیاره در حال صورت گرفته که گفتگوها میان مذاکره کننده های امریکا با طالبان تا هنوز در حال متوقف شده باقی مانده است. به نوشته روزنامه امریکا خوان کاهش خشونت ها پس از آغاز دوباره گفتگوهای رسمی است. در ادامه آمده که رهبران طالبان در آغاز همین ماه برای کاهش خشونت ها پیشنهاد کردند، اما این گروه روز دوشنبه ادعا کرد که طیاره امریکایی را سقوط داده است. اردوی امریکا میگوید هیچ نشانه ای را تا هنوز نیافته که این ادعای طالبان را ثابت کند. پنتاگون در اعلامیه روز سه‌شنبه گفت دستگاهی که هممانند جعبه سیاه طیاره است به دست اردوی امریکا رسیده و تحقیق روی آن ادامه دارد. واشنگتن پست می نویسد گفتگوهای صلح جنگ میان امریکا و طالبان را هم افزایش داده، زیرا اردو می خواهند در میدان نبردها دست بالاتر داشته باشند. روزنامه به گونه مثال از سال 2019 با عنوان مرگبارترین زمان برای نیروهای امریکایی در افغانستان پس از سال 2014 یاد کرده است. پارسال در مجموع 20 نظامی امریکایی در افغانستان کشته شدند. روزنامه وال استریت ژورنال می نویسد اردوی امریکا اجساد تنها دو شهروندش را که در ولایت غزنی کشته شدند به دست آورده است. به نوشته روزنامه عملیات جستجو و نجات بنابر نگرانی از این که شاید بدنه طیاره و بقایای اجساد در کنترل جنگجویان باشد با تأخیر امراه شد. در ادامه آمده که طالبان سقوط طیاره را جشن گرفتند، اما سونی لگت سخنگوی نیروهای امریکایی در افغانستان به وال استریت ژورنال گفته است هیچ نشانه‌ای به دست نیامده که ثابت کند طیاره در نتیجه تیراندازی دشمن سقوط کرده است. به نوشته روزنامه یک مقام وزارت دفاع امریکا گفته است عوارض فنی باعث سانحه هوایی شد. به گفته این مقام طیاره‌ای که سقوط کرده به واحد نیروهای هوایی امریکا که در ولایت قندهار مستقراً مربوط می شد.
شنونده های گرامی، امروز دهم دلوج دومین سال روز آغاز نشرات رادیو آزادی است. شما از چند سال به ایسو رادیو آزادی را همکاری میکنین و میشنوین؟ کدام برنامه ها را بیشتر دوست دارین؟ به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سی متان پیام بفرستین.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
سازمان صحی جهان میگوید تلاش‌های جهانی برای مهار کردن ویروس کرونا به یک مرحله اساس داخل شده. این سازمان گفته جلوگیری از انتشار ویروس کرونا امکان پذیر است. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
یک مقام ارشد سازمان صحی جهان میگوید جهان در تلاش‌های خود برای مهار کردن بیماری ویروس کرونا به یک مرحله حساس رسیده است. مایک رایان، مدیر اجرایی برنامه حالات عاجل این سازمان که یک جا با رئیس این سازمان در این هفته از چین بازدید کرد، می‌افزاید که او از تدابیری که این کشور در برابر بحران اتخاذ نموده خیلی تحت تأثیر قرار گرفته است. او گفت چین در برابر چیزی که یک مشکل فوق‌العاده است اقدامات فوق‌العاده اتخاذ کرده است. من به این باورم که جهان برای واکنش در برابر شیوع این بیماری با هم متعاون و همکار است. ما در یک مقطع حساس این رویداد قرار داریم. ما چون سازمان صحی جهان به این باوریم که این زنجیره‌های انتقال را هنوز هم میتوان قطع کرد. این بیماری هنوز هم از یک نفر به دیگر از طریق تماس میان افراد در حال گسترش است. ما امکان دارد که از طریق همکاری با حکومت چین و حکومت‌های دیگر بتوانیم که این زنجیره‌های انتقال را متوقف سازیم. این مقام ارشد سازمان صحی جهان افزود که بسیاری کسانی که به این ویروس مبتلا شده اند صرف یک بیماری خفیف را تجربه می کنند و میزان تلفات هم تقریبا 2% می باشد. میزان تلفات بیماری ویروس سارس که در سالهای 2002 و 2003 600 نفر را در جهان کشت تقریبا 10% بود. حکومت چین روز چهارشنبه اعلان کرد که مبتلا شدن تقریبا 6000 نفر به این بیماری تایید شده که از این جمله 132 تن جان باختند. وزارت صحت عامه چین افزود که 9239 حالت مشکوک دیگر این بیماری تنفسی زیر مراقبت قرار دارند. ده‌ها حالات دیگر این بیماری در خارج از چین، در اروپا، آمریکای شمالی، شرق میانه و جاهای دیگر آسیا تایید شده است. در حالی که سازمان صحی جهان دیروز خواستار یک جلسه فوری برای بررسی امکانات اعلان یک حالت جهانی عاجل صحی در برابر شیوع این بیماری شد، برخی شرکت‌های خطوط هوایی پروازها به مقصد چین و از آنجا را آغاز کردند. برخی کشورها اتباع خود را که در شهر ووهان چین گیر مانده بودند از طریق هوا خارج ساختند. این شهر 11 میلیونی که مرکز انتشار بیماری پنداشته می شود قرنطینه شده است.
بر اساس گزارش های تازه خبرگزاری های بین المللی، شمار کسانی که جانهایشان را در اثر ویروس کرونا در چین از دست دادن به بیش از 170 تن رسیده است. چند مورد این ویروس در بیرون از چین هم ثبت شده. مصطفی صدیقی با دکتر جاوید لایق که تحصیلات عالی خود را در چین به پایان رسانده تلفنی صحبت کرده و نخست از او پرسیده که خود ویروس کرونا چیست؟
کرونا ویروس است که یکی از فامیله های ویروس هاستند که از سرماخوردگی شروع ولی به مشکلات یا به امراض جدی مثلا MERS و SARS که امراض تنفسی هستند که شاید مبدل شوند که یک نفر هم میتونند به شاید به مرگ مبتلا کند، ولی این ویروسی که نیو کرونا ویروس است ایت از یک انسان به دیگر انسان انتقال میشوند. تا بال محققان یعنی تحقیقات شانجیران دارند که باید عامل یا اصلی عاملش پیدا کنند تا برش ادویه جور شوند.
دکتر صاحب لایق، اندکی در مورد نشانه های ابتلا به این ویروس ساده و کوتاه توضیح بدین.
بسیار خوب، ببینید که کسی که به این مرض یا به این ویروس مبتلا میشن شاید از اول شاید سرماخوردگی عادی داشته باشند، بعد از او شاید تب پیدا کنند، بعد از او شاید سلفه داشته باشد، شاید عصب بزنند، شاید سردردی برش باشد، شاید ناراحتی برش باشند و شاید اسهالات هم داشته باشند، دلبدی برش پیدا شوند، به خاطر که این یک ویروس بسیار جدی هستند. با مت که هم ما در شنیانگ، در شهر شنیانگ که درس میخوانند.
اگر ساده توضیح بدین که شیوه های پیش گیرانه کدام هست و مثلا در خانه چه کارهای باید روی دست گرفته شود؟
بسیار خوب است. اولی که باید امو هموطنان یا مسئولینی که در چین در اونجا هستند باید در اونجا بمانند، به خاطر که اونجا امکانات و تسهیلات بیشتر وجود دارد. اگر باز هم به افغانستان میان باید ادارات زیربطی که در این بخش کار میکنند باید برای ازیا یعنی تدابیر لازم داشته باشند، یا را ببینند یک هفته یا دو هفته حتی به یک جای مسئول یا را انتقال بدن تا اونجا معلوم شوند که آیا به این ویروس مبتلا نیستند. و کسایی که هموطنان ما که باید دستای خود متواتر بشویند با آب صابون یا هر چیز دیگی که هستن و یا ماسک استفاده کنند. در موتر که میرن حتی دریورا یا دیگه در موترها کسی که رفت و برگشت دارن یا دکاندار یا جای مجالس بزرگی که جور میشن باید از او صرف جویی کنند تا آخر مارچ تا بتانیم که ایرا بهتر و خوبتر کنترل کرده باشیم. ولی در افغانستان بدبختانه آگاهی یا ما هیچ وجود تا این بخش ندارن. مزیدارات زیرک خواهش مایی هستند که باید آگاهی عامه را بیشتر بکنند تا هموطنان ما به این معضله خطرناک ولی قابل وقایه مبتلا نشند.
دکتر جاوید لایق بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
7:55 دقیقه صبح به وقت کابل شد. این هم فشرده خبرهای افغانستان و جهان. گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل می گوید در جنگ های سال گذشته میلادی در افغانستان 2563 غیر نظامی کشته و 5676 تن دیگر آنها زخمی شدند. امروز 18 سال روز آغاز نشرات رادیو آزادی است. رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد نشرات خود را روز 10 دلو سال 1380 هجری شمسی آغاز کرده بود. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در مسابقات کوارتر فاینال جام جهانی فردا به مصاف تیم پاکستان می رود و پارلمان اروپا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را با اکثریت قاطع آرا تایید کرد. با این رای گیری زمینه برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به تاریخ 31 جنوری مهیا می شود. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com.
رنگ های زندگی.
اول میشه نامتان بپرسیم؟
اسمم تامین است. چی مصروفیت دارید؟
من موصل هستم پانزده حقوق
سال 3.
شما موصل هستین در پلوی ازی که موصل هستین وظیفه هم اجرا میکنین یعنی؟
بله وظیفه رسمی دارم، دفتر مطبوعات پارلمان کار میکنم.
به طور هر دور همزمان پیش بردم میتونین، مشکل نیست برتون.
خب این تلاش خود خانم هاست که چقدر تلاش میکنن، چقدر مبارزه میکنن با مشکلات. واضح است که بدون مشکلات نمیشه، بدون مشکلات مبارزه نمیشه. وقت مبارزه کنی خب میتونی کم کار کنی، هم کنارش درس بخونی، کار میکنی که مو پول که درس میخونی خودت میپردازی.
او جایی که شما گفتین در بخش مطبوعات پارلمان وظیفه اجرا میکنین، کار بدان چگونه؟
کار طبق معمول بر من خوشایند.